تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حال است.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپردند به مستی زمام ما. ترسم که صرفه نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم برنامه امروز رو. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. یک سلام ویژه و مخصوص به همه دوستانی که تکرار این برنامه رو وقت سحر دارن میبینن، دوستان خوبی که در خارج از کشور بیننده برنامه ما هستند. انشالله هر جا که هستید در پناه خداوند متعال باشید. تا جای رنجبر، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت دارم.
سلامت باشید، زیارتتون قبول باشه ان شاء الله. نائب زیاره ما و دوستان بودید ان شاء الله دیگه. خدا رو شکر، الحمدلله. هفته گذشته حاج رنجبر در سفر تبلیغی مشهد مقدس بودن. انشالله زیارت مشهد و رضا نصیب فرد شما دوستان خوبمون بشه. شرح این غزل حافظ رو خواهیم شنید. حاج رنجبر، ما خدمت شما هستیم.
گفت موسیا آداب دانان دیگرند.
بله،
اینایی که آداب رو خوب میدونن و آداب رو خوب رعایت میکنن، یک قدر و قرب و قیمت و ارج دیگری دارن. شما گاهی وقتا دیدید بعضی بچه ها خیلی مؤدبن، اونقدر مؤدب که اگر یک شربتی، شیرینی، شکلاتی برابرشون تعارف میشه، اول نگاه به بزرگتری که کنارش هست میکنه، اگر او اجازه بده دست دراز میکن، وگر نه علی رغم میلی که داره بر نمی‌دارم. اولیاء خدا نسبت به خداوند یک چنین حالتی دارن،
همیشه چشمشون اونجاست،
تمام توجهشون، تمام تمرکزشون اونجاست. نگاه میکنن ببینن او خوشش میاد نمیاد، یعنی فقط خوش آمده او براشون مهمه. اون چیزی که برای اینها ملاک، معیار، مقیاس، متر هست، رضایت و خوشنودی و خرسندی خداوند. در بهشت داریم که یکی از لذت‌هایی که اهل بهشت دارن این هست که اینها متکئین علی سرر مصفوفه، بر تخت نشستن، تخت‌هایی که کنار هم به صف شده، ردیف شده. در یه جای دیگه میگه متکئین علیها متقابلین، اینا روبروی هم نشستن. اقبلت بعضهم علی بعض یتساءلون، هر کدام از دیگری میپرسه که از دنیا چه خبر، چون به هر حال اینا هر کدام 50 سال 60 سال کمتر بیشتر در دنیا زندگی کردن، خاطرات دنیای خودشون رو برای هم بازگو میکنن. ولی قرآن میگه اینها در دو تا خاطره با هم اشتراک دارن. یکیش این که همه اینها میگن انا کنا قبل و فی اهلنا مشفقین، ما در دنیا دلواپس بودیم، دلنگران بودیم، دلاشوب و دل مشغول بودیم، همش میگفتیم عاقبت کار ما چی میشه، پایان کار ما چی میشه، ما واقعا عاقبت به خیر میشیم، ما از این دنیا به سلامت خواهیم رفت. دوم هم این که انا کنا من قبل ندعو، ما توی دنیا فقط خدا رو میخوندیم، فقط خدا رو صدا میکردیم، یعنی ملاک ما او بود، تمام توجه ما او بود، همش میگفتیم خدا چی میگه، خدا چی میخواد.
اون بود که برای ما خیلی مهم بود.
خدا از چی خوشش میاد، برخلاف دیگران که اصلا ملاکشون دیگران، فلانی خوشش میاد من اینجوری بپوشم، فلانی خوشش میاد من اینجوری رفتار کنم. اگر ما مثلا تو این عروسی دو رقم غذا بدیم مردم چه میگن، اگر سه رقم غذا ندیم مردم چه میگن، اگر مثلا با همین لباسی که توی اون عروسی بودیم توی این عروسی شرکت بکنیم مردم چه خواهند کنیم، همش مردم چه میگن،
نگران قضاوت‌های مردم،
داوری‌های مردم، قضاوت‌های مردم. میگن ما این نگرانی‌ها به هیچ وجه نداشتیم، تمام نگرانی ما این بود که آیا خدا خوشش میاد یا خداوند خوشش نمیاد. اگر خوشش میامد انجام میدادیم، اگر نمیامد انجام نمیدادیم. حالا حافظ همینو داره میگه من نگاه کردم ببینم چی به چشم او خوش است، چی برای خداوند خوشایند است. رفتم سراغ هم، میگه من نگاه کردم دیدم اون چیزی که برای او محبوبه و دوست داشتنیه و خوشاینده اینه که من نسبت به او معرفت پیدا کنم. چون خودش فرمود در یک حدیث قدسی که کنت کنزا مخفیا، من یک گنج نهانی بودم، فاحببت ان اعرف، دوست داشتم، خوشم می آمد که مردم با این گنج آشنا بشن،
منو بشناسن، منو پیدا کنن،
تا برخوردار بشن، از این خوشم می آمد. حالا حافظ بر اساس همین میگه مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است. بارها عرض کردیم مستی یعنی معرفت. میگه من دیدم که مستی به چشم اون کسی که شاهده، عرض کردیم شاهد در ادبیات ما به معنای زیبا روی،
بله،
خدا هم که ان الله جمیل، خدا زیباست. مستی به چشم شاهد دلبند، دلبند یعنی کسی که دلها بند اوست، اسیر اوست، گرفتار اوست،
بر ما خیلی عزیزه.
مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است. چون خودش فرمود کن تو کنزن مخفی یا فاحبب تو ان اعرف. زان رو سپردند به مستی زمام ما، به خاطر همین زمام ما اختیار ما به مستی سپردند. یعنی سرنوشت ما رو اینجوری مقرر کردن، اینجوری مقدر کردن که ما طالب معرفت باشیم، هر کجا معرفت هست ما هم بریم. چون اون شاهد دلبند ما از معرفت خوشش
میاد و اینو دوست داره.
اینو دوست داره. حالا که اون این رو دوست داره، ما هم همین رو دوست داره. گفت پسندم آن چرا
جانان
پسندم. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است. زان سپردن به مستی
زمام
ما، ترسم که صرفه ای نبره روز باز خواست. نان حلال شیخ
ز آب
حرام ما. یه بار عرض کردم دنیا در نگاه قرآن کریم مثال بازی رو داره. بازی، هر بازی بازنده ای داره، برنده ای داره. بازنده و برنده انتهای بازی معلوم میشه، نه ابتدای بازی. ای بسا در نگاه انسان و دیگران در این بازی یک کسی برنده باشه، ولی نه، اتفاقا همو بازنده بشه. یا به عکس یک کسی خودش و دیگران اون رو بازنده بدونن، ولی اتفاقا همو برنده بشه. بازیه، معلوم نمیکنه. واقعا دنیا هم بازیه، معلوم نمیکنه. به همین خاطر امیرالمومنین میدونید به عمرش فستو نگفت، برنده شدم. فستو یعنی برنده، فائز یعنی برنده. الان تو مدارس مثلا میخوان لیست برنده ها رو بنویسن، بالاش بنویسن فائزین یعنی برندگان. امیرالمومنین فقط یک جا فستو فهمون، روز آخر، اونم لحظه آخر توی محراب کوفه. فستو، برنده شدم، یعنی الان من برنده شدم. تا الانش معلوم
نبود، یعنی اونجا مطمئن شدم
تمام شد، فهمون من برنده شدم، یعنی من بازنده از اینجا نبود. یعنی آخر معلوم میشه. حافظم گفته بود حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت هست. اینم که همش دعا میکنیم برای عاقبت به خیری، چون اون عاقبت مهمه،
اون لحظه مهمه،
اون لحظه مهم. و الا الان ممکنه خیلی خوب باشه. مگه زبیر کم خوب بود؟ زبیر خیلی خوب، اونقدر خوب بود که فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین فرمود من یک سفارشی دارم، اگر معذوری و نمیتوانی انجام بدی تا به زبیر بگم. از جمله کسانی است که حضرت تعیین میکنه در تشییع من. باشه، زبیره، ولی پایان زبیر رو شما شنیدید. چون بازیه، اصلا معلوم نمیکنه.
دنیا بازیه،
دنیا هم شما قرآن رو ببینید چقدر داره. آمنو ثم کفرو، خیلی ها ایمان داشتند و بعدش کافر شد. از اون طرف شما حر رو ببین، کی باورش میشه؟ نه خودش نه دیگران که چون این پایانی رو داشته باشه. اصلا در قرآن داریم که ما لنا لا نرا رجالا نعدهم من الاشرار. یک کسانی که تو دنیا خودشون از اخیار میدیدن، اینا اونجا گرفتار میشن، میرن تو دوزخ، میرن تو جهنم، بعد میگردن دنبال اون افرادی که اینا اونا رو اشرار میدیدن. میگن کوشون پس اونا چرا اینجا نیستن؟ میگن اونا نه، در بهشت نعیم الهی هستن. لذا میگن ما لنا لا نرا رجالا نعدهم من الاشرار. این معلومه که همه چیز در پایان کار
و این به خود ما هم بستگی داره دیگه.
اینه که انسان اصلا بایستی بین خوف و رجا باشه. اگر ناامید، امیدوار باشه. اگر خیلی امیدوار خائف باشه، ترسان باشه، چون هیچی معلوم واقعا نمی کنه. حافظم همین رو میگه، ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست. صرفه بردن به معنای بهتر بودن در قیاس، در مقایسه. ترسم که صرفه ای نبرد، میگه خوف این دارم که بهتر نباشه روز باز خواست، روزی که همه مورد پرسش قرار میگیرن، همه مورد بازخواستن. داریم که قفوهم انهم مسئولون، مردم دارن در صحرای محشر حرکت میکنن، یا فرمان میرسه قفوهم، اینا رو نگه بدارید، انهم مسئولون، اینا مورد سوالن، مورد بازخواستن، اینا باید جواب بدن نسبت به تمام حرکات و رفتاری که داشتن. چند شب پیش توی یکی از این برنامه‌های تلویزیونی می‌دیدم یه خانومی که محجبه بود و حجاب خیلی خوبی هم داشت، میگفت من در سابق چون این وضعیتی نداشتم، اصلا حجاب نداشتم، منتها به هر حال به این حجاب علاقه مند شدم به دلایلی، و خودش هم میگفت، میگفت الان لذتی که من از این حجاب میبرم اصلا قابل فهم نیست، قابل درک نیست، نمیتونم بیان کنم، چون احساس میکنم وقتی که تو چادرم یه حریمی دارم، تو بازار دارم میرم، هر کسی به من میرسه فاصله میگیره، کسی به من تنه نمیزنه، من یه جا وارد میشم همه کنار میرن، این یه حریمه برای من و یه حرمتی برای من آورده، یه شکوهی به من داده. ولی همین خانم میگفت من رنج میبرم از بستگان خودم، از دوستان خودم، که وقتی من رو در این حجاب میبینن چقدر تحقیر میکنن، چقدر توهین میکنن. وقتی این کلمات رو میگفت بغض گلوش میگرفت و نمیتونست حرف بزن. خب ببینید فردا این جماعت باید مورد بازخواست قرار بگیرن. آخه به چه جرمی؟ به چه گناهی؟ خب این بیچاره حرف ما رو سر گذاشت، اطاعت ما کرد، چرا باید مورد طعن، چرا باید مورد توهین قرار بگیره؟ قفوهم انهم مسئولون،
همون یوم الحساب.
بله اینا رو نگه دارید، ما از اینا سوال داریم، اینا باید پاسخ بدن،
حساب پس.
اگر پاسخ نتونن بدن نمیتونن نجات پیدا بکنن، گرفتار خواهند شد. حافظ همینو میگه، ترسم که صرفه‌ای نبرد روز باز خواست. میترسم، خوفی این دارم که بهتر نباشه روز باز خواست. نان حلال شیخ ز آب حرام ما. نان گذاشته کنار آب، حلال گذاشته کنار حرام، نمادن دیگه، سمبولن. نان حلال نشان از پاکی و طهارت داره، نان حرام نشان از آلودگی، آب حرام نشان از آلودگی و تردامنی داره. میگه این آقایونی که خودشون رو شیخ میدونند و بزرگ میدونند و به صوفیه اشاره میکنند و خودشون رو اهل پاکی و طهارت میبینن،
یعنی اونا یک ادعایی داشتن مبنی بر پاکی و یک مذمتی نسبت به حافظ
و
مکتب،
ما رو آلوده میدونن، میگن حافظ وقتی میگه شراب منظورش آب انگوره اما آب حرامه، در حالی که ما چون این منظوری نداشتیم. میگه من دلم برای اینا میسوزه، میترسم که فردا این نان حلال اینها از آب حرام ما بهتر نباشه. اونی که گوی سبقت رو به ربایت ما باشیم نه اینها.
در واقع ترنگوری هم نسبت به اوناست.
بله من یه دلم برای اینها داره میسته که اینا چقدر مقرورن به خودشون، چه غروری است که وجود اینها رو سر تا پا پوشیده. حافظ دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. ببینید بچه ها با گریه میگیرن هرچی که بخوان، هرچی از بزرگترها بخوان، با ضرب و زور گریه، به خصوص این گریه ها وقتی که سوزناک باشه و حزین باشه کارگر میفته و کار خودش رو میکنه و پدر مادر هر چه دارن حاضرن به پای او بریزن و اینجوری عشق نرسه. دستگاه الهی هم دقیقاً یک چنین دستگاهی، یعنی هر کس از خدا میخواد چیزی بگیره با گریه راحت میتونه بگیره. مولانا یه حکایتی داره در مثنوی، میگه بود شیخی دائما او وامدار، یه بزرگی بود، کارش این بود از این و اون پول میگرفت میداد به این و اون که گرفتارن، برن گرفتاریشون رو رفع کنه، دوباره یه دوتا خیر دیگه پیدا میکرد از اونا میگرفت میداد به یه دوتای دیگه تا بالاخره این به بستر بیماری افتاد و در حال احتضار بود. طلبکارا متوجه شدن که شیخ دیگه در حال احتضار کارش تمام، اومدن بالا سرش گفتن خب طلب ما چی میشه؟ این همه پول رو از ما گرفتی، وام گرفتی، قرض گرفتی، کی میخواد پرداخت کنی؟ گفت خدا کریمه. گفتن ما به خدا ندادیم، ما به تو دادیم. خدا کریمه، چه ارتباطی با تو داره؟ میگه در همین اسنا که با اینها داشت گفتگو میکرد، کودکی حلواز بیرون بانگ زد. یک کودکی در کوچه یک طبقی از حلوا روی سرش بود، فریاد میکرد حلوا دارم، حلوا دارم. شیخ اشارت کرد خادم را به سر که برو آن جمله حلوا را بخر. گفت برو تمام حلواش یک جا بخر و بیار اینجا. خادمش هم رفت و گفت چقدر؟ گفت که یک دینار. گفت نه، من یک چه میخوام بخرم، نیم دینارم بیشتر بده نبودم. گفت باش. گفت خب بیا داخل. آوردش داخل و شیخ گفت که این طبقه حلوا رو بگذار جلوی طلبکارا. بعد به طلبکارام گفت بسم الله، کامتون رو شیرین کنید، دهانتون رو شیرین بکنه تا بعد ببینیم چه خواهد شد. اینا هم شروع کردن حلوا رو خوردن. وقتی که تمام شد شیخ گفت خب سینی رو بهش بدید. سینه رو بهش دادند و این بچه هم همجور وایساده بود. شیخ گفت برای چی وایسادی؟ خب برو، حلوا که تمام شد. گفت خب پول ما چه میشه؟ مزد ما چه میشه؟ شیخ گفت از کجا آرم درم؟ وام دارم، میروم سوی عدم. گفت من که پول ندارم، من خودم بدهکارم، اگه داشتم به اینا میدادم. بعدم من در حال احتضارم، من دارم میمیرم. کودک از غم صد طبق را بر زمین، ناله و گریه برآورد و حنین. قد عصبانی شد، سینشو کوبید به زمین و فریاد میگریست از غم. کودک های های کی مرا بشکسته بودی هر دو پای، گریه میکردی کاش هر دو تا پای من شکسته بود. کاش که من گرد گلخن گشته، کاش که دوری تون حمام رفته بودم، لاغل خود گرماش من میرز. بر در این خانه من نگذشته، کاش که اصلا از اینجا من عبور نکرده بودم. شیخ هم انگار نه انگار، این بیچارم همجور گریه میکرد از چه میزد
این خیالش.
بله. بعد میگه صاحب مالی و حالی پیش پیر هدیه بفرستاد کز وی بود خبیر. یه بزرگی یک طبق پر از سکه های زر به خادمش داد، گفت ببر در خانه شیخ، شیخ الان به این سکه ها احتیاج داره. وقتی این طبق رو آوردن گذاشتن، گفت بسم الله، هر کس هر اندازه‌ای میخواد
برداره
برداره. بعد به اون طفل هم اون چه که میخواست داد. بعد بهش گفتن خب شیخ چرا این کار کردی؟ تو که پول نداشتی، خبرم نداشتی که همچه پولی میرسه به ما، هم که بدهکار بودی، چرا این بچه بیچاره رو حلواش رو پول حلواش که نداشتی بدی؟ گفت تا نگرید کودک حلوا فروش، بحر رحمت در نمی آید به جوش. من گفتم اگر بشینم گریه کنم، میدونستم با گریه مشکل من حل میشه، ولی اگه من گریه میکردم حمله بر خاری و زبونی من میکردیم. تنها چیزی که به ذهنم رسید، گفتم ما حلوا این بچه رو بخوریم، این بچه گریه میکنه، خدا به خاطر گریه های این بچه به ما رحم کن. و اگر الان این طبقه سکه های زر اینجا هست به خاطر عشق های سوزان طفل. حالا حافظم دقیقا همین رو داره میگه، میگه اگر میخوای به وصال اون چه که میخوای دست پیدا بکنی، راهش یک راه بیشتر نیست،
فرمولش عشق و گریه
است. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وحش کند قصد دام ما. این اشک رو، دانه های اشک رو تشبیه کرده به
دانه.
وصال رو، رسیدن رو تشبیه کرده به یک مرغ. میگه چطور مرغ رو با دانه به دام میاندازن؟ تو هم اگر میخوای مرغ وصال، وصال به خداوند، وصال به اولیای خداوند به دام بیاندازی، راهش اینه که بنشینی گوشه ای از سر سوز، از سر درد اشکی بباری. این اشک موجب میشه تو به اون مرغ وصال راه پیدا بکنی. حافظ دید دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند
قصد دام ما
که همون اشک باشه. دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما. یه تعبیر امام صادق علیه السلام داره، فرمود لعن الله قاطعی سبیل المعروف، خدا لعنت کنه کسانی که راه خیر خوبی رو میبندن.
بین کیا هستن؟
قیل ما قاطع او سبیل المعروف، اینا کیا هستن؟ فرمود کسانی هستن که وقتی دیگران بهشون یه لطفی میکنن، یه خدمتی میکنن، ناسپاسی میکنن، تقدیر نمیکنن، تشکر نمیکنن، تحسین نمیکنن. در نتیجه اونا میگن ببین ما وقتی که خدمتی میکنیم کسی که توجه نمیکنه، اقبال نمیکنه،
کسی که قدر نمیدونه
و منصرف میشن، میگن آقا دیگه ما پشت دستمون داغ میکنیم،
از این کارا نمیکنیم،
لطف نمیکنیم و از این کارا نمیکنیم. امام صادق علیه السلام فرمود خدا اینها رو لعنت کنه. اصلا سنت اولیای خدا، سنت پیامبر همین بود که اگر کار خیر و خوبی از کسی سر میزد، حتی اگر مسلمان نبود، اون رو مورد تفقد و احترام قرار میداد. داریم در یکی از جنگ ها عده اسیر شده بودن، در بین اونها یک دختر خانومی هم بود که به خاطر حالا اسارتی که داشت پوشش مناسبی هم نداشت. حضرت تا دید گفت این خانم که، گفتن این دختر حاتم طاییه. حاتم طایی انسان بسیار کریم و سخی و بخشنده بود، مسلمان هم نه. تا گفتن دختر حاتم طایی، از حضرت ردای خودش، عبای خودش رو در آورد و گفت برید بهش هدیه کنید و بگید که شما آزادید به احترام پدرتون که انسان سخی و کریمی بود. اینم رفت و عبای پیامبر رو بهش داد و گفت شما ضمناً آزادی چون دختر حاتم طایی است. گفت نه من نمیپذیرم. بگید اگر میخواد آزاد کنه همه ما رو آزاد بکن. آمد گفت که دختر حاتم میگه که اگر قرار آزاد کنه باید همه رو
آزاد.
پیامبر فرمود همه رو به احترام پدر او من آزاد میکنم، که خدا رحمت کنه اقبالم داره که در مسافی پیش آن گردون سریر، دختر خاتون تی آمد اسیر. پای در زنجیر و هم بی پرده بود، از حیا و شرم سر خم کرده بود. دخترک را چون نبی بی پرده دید، چادر خود پیش روی او کشید. عبای خودش رو تقدیم او کرد و پیشکش او کرد. خب ببینید پیامبر وقتی میبینه ترول اون مسلمان نیست، کافره، اما اهل سخاست، اما اهل
یعنی به احترامون کرم و به احترامون سخاوت
تکریم میکنه. حالا حافظ هم بر اساس همین سنت های زیبا وقتی میبینه یک انسانی کریمه، یک انسانی بخشنده است، یک انسانی سخاوتمنده ولو در دربار باشه، ولو درباری باشه، او رو تکریم میکنه، او رو تحسین میکنه. شخصی بود به نام حاجی قوام الدین حسن، این در دربار خلیفه بود، منتها میگن انسان کریمی بود، انسان بسیار سخاوتمندی بود، خیلی دستگیری میکرد از نیازمندان و از فقرا. به همین خاطر حافظ او رو تحسین میکنه. ولی خب البته وقتی حافظ تحسین میکنه دیگه حافظانه تحسین میکنه، معمولا هر چیزی در دریا غرق میشه، ولی حافظ میگه دریا در کرم او غرق میشه. دریای اخضر فلک، خب دریا میدونید بعضیا سرخن، دریای احمر داریم، دریای اسود داریم،
دریای سیاه داریم،
دریای آبی داریم، دریای سبز داریم، گاهی آب تو حوض جمع میشه بعد یه مدتی سبز میشه، دریا هم همینجوره گاهی سبز. حافظ آسمان رو به دریا تشبیه میکنه. حالا دریا بالاخره یه رنگی داره، گاهی از رنگ اخضر استفاده میکنه، گاهی از رنگ فیروزه استفاده میکنه، خیلی اون رنگ مهم نیست، دریا بودنه مهم. حالا برای که قافیش جور بشه یه رنگی هم قاطیش میکنه، میگه دریای اخضر فلک. فلک یعنی آسمان، یعنی آسمانی که مثل دریا میمونه. حالا شما بگو دریای اخضر، بگو دریای احمر، بگو دریای اسود، هر چیزی. دریای اخضر فلک و کشتی هلال. هلال ماه رو به کشتی تشبیه میکنه. حالا ممکنه شما بگید کشتی که به صورت هلال نیست. چرا؟ در گذشته کشتی هایی میساختن که دقیقا شبیه هلال بود، یعنی ابتدا و انتهایش کشیدگی داشت. دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ماه. میگن یک استخر خیلی بزرگی داشته
حاجی قوام،
بله، پر بوده از آب. یکی از بخشش های این مرد این بوده که از همین استخر به رایگان آب رو در اختیار مثلا روستاهای پایین دست، مردم بی بضاعت قرار میده. خب استخر آب دیگه، شب که میشه عکس این آسمان میفته توی آب دیگه، عکس این ماه میفته تو این آب دیگه.
بله.
در حقیقت آسمان غرق این آب دیگه، یعنی به یکی از کرمها و بخششهای او داره اشاره میکنه. نه تنها مردم غرق این نعمته، بلکه آسمان هم غرق این نعمته. دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام. این نعمتی که خدا بهش داده، موهبتی که خدا بهش داده، نه تنها زمینی ها ازش برخوردارن، بلکه اهل آسمان هم برخوردارن. اینا رو هم نباید حمله بر تملق شاعرانه بکنیم. حافظ یک شاعر متملقی نبود، اگر بود حافظ نمیشد و بارها هم فقر خودش رو به رخ کشیده که من سراپا گردآلود فقرم، هیچگاه به خاطر فقر و فاقه و فلاکت خودش کسی رو تحسین و تکریم نکرد.
یعنی اگر متملق بود حداقل اوضاع ظاهریش اینجوری نبود،
بهتر بود که نبود، مثلا حافظ نمیشد دیگه. گفت عشق و رغبت زاید از لقمه حلال. مگه میشه لقمه انسان حرام باشه اما سرتاپا عشق و شور و شیدایی و آزادگی باشه. آزادگی باشه امکان نداره. نه، این به دلیل همون سنت نبوی است که اگر شما یک خیری، یک خوبی در هر کسی میبینی، بابا عیسی مسیح از کنار سگ میگذاره، دندان اون سگ رو توصیف میکنه، میگه چه دندان سفیدی. اینا هم همینجوریه، سنت اولیاء خدا این است که خوبی ها رو برجسته میکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی رنجبر، خیلی ممنون از همراهی دوستان خوبمون. این غزل حافظ هم تمام شد به حول قوه الهی. انشاءالله جلسه آینده غزل دیگری رو شروع خواهیم کرد. و اما مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، آیات 127 تا 134 سوره مبارکه بقره. 20 صفحه از قرار این دوره ختم قرآنمون گذشته و انشاءالله خداوند به هممون توفیق بده که با تأمل این آیات رو تلاوت بکنیم و این دوره از قرآن کریم رو هم ختم بکنیم. صفحه 20 رو با هم تلاوت میکنیم، برمیگردیم انشاءالله در بخش دوم در مورد فرازهای نورانی زیارت جامعه کبیره با حاجی رنجبر عزیزمون و با شما به گفتگو خواهیم نشست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
اللهم صل على محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. اشاره قرآنی را جای رنجبر بفرمایید و انشاءالله فرازهای زیارت جامع کبیر را بشنویم.
گفت یاد ده ما را سخنهای دقیق تا تو را رحم آورد آن ای رفیق. مولوی میگه میگه خدا یا یک حرفایی روی زبان ما بگذار که دریای رحمت تو رو به جوش میاره. واقعا بعضی حرفا اینجوریه دیگه. دیدی گاهی وقتا طرف یه جمله میگه شما به هم میریزی و هر کاری بخواد براش انجام میده. میگه خدایا از اون حرفا بر زبان ما بگذار. حالا یکی از اون حرفا همین کلام ابراهیم علیه السلام هست که امروز خوندیم. ربنا تقبل منا. نمیگه ربنا اقبل منا. ما یه قبول داریم یه تقبل داریم.
فرقش چیه؟
شما امتحان دادی 20 گرفتی قبول، ولی یه وقت نه امتحان دادی 8 گرفتی قبول نیستی، ولی میگه قبول کن هر جوریه 2-3 تا نمره به ما بده. اینو میگن تقبل. ابراهیم میگه خدایا من کاری نکردم، من کم آوردم، تو جباری، بیا جبران کن، بیا قبول کن، قابل قبول نیست ولی تو قبول
یعنی کوتاهی خودمون رو میپذیریم.
میپذیریم کوتاهی کردیم، ما کاری نکردیم. و جالبه زینب کبرا سلام الله علیها هم روز عاشورا وقتی آمد بالای نعش سید الشهدا همین رو گفت، ربنا تقبل منا هذا القربان، خدایا از ما تقبل کن. یعنی امام حسین پیش تو چیزی نیست، تو بیش از اینها ارزش داری، بیش از اینها قیمت داری، قلیله، چیزی نیست، تقبل کن. اصلا اینا هرچی دارن از همین ادبشون دارن دیگه، از همین معرفتشون دارن. سعدی هم میگفت که در این حضرت آنان گرفتن صدر، که خود را فروتر نهادند قدر. کسانی صدر پیدا میکنند و صدر نشین میشند و جایگاهی پیدا میکنند که برای خودشون قدری و ارزشی قائل نباشند. حالا حافظ از حاجی قوام خودش گفت، هم از حاجی قوام روزگار خودمون بگیم. یک کسی بود به نام حاجی قوام، تو همین شهر تهران از اولیای خدا بود، روحانی هم بود. ای وقت تهران بارون شدیدی گرفته بود، این جوه ها پر از آب شده بودن، یه سگی افتاده بود توی جوی، پاش گیر کرده بود به فلزی چیزی. این لباسشو در میاره، میره تو اون جوی پر از آب و این سگ رو نجات میاد بالا. همجور که سگ دستش بود به سمت آسمان بلند میکنه برابر همه مردم، میگه خدا یا سگی رو به خاطر سگی ببخش، من رو به خاطر این سگ
ببخش.
گفت در این حضرت آنان گرفتن صدر، که خود را فروتر نهادن قدر.
شأن و منزلت رو برای خودشون قائل نباشه.
میگن یه خیار فروشی هم بود، شب خیارای ریز و تازه شو برده بودن، خیارای درشت مونده بود، کسی نمیخرید. گفت خدا یا یه خری برسون خیاره ما رو بخره. حاجی قوام هم از اونجا رد شده بود، گفت بود بده من. گفت آجه ها اینا در شأن شما نیست. گفت بود من خودت گفتی خدا یا یه خری برسون، من همون خرم. در این حضرت آنان گرفتن صدر، که خود را فروتر نهادن قدر.
بسیار خوب، خیلی فکر نمی کنم تا پایان فرصت داشته باشیم، وقت کلن در اختیار شما
ساده. چقدر وقت داریم؟
میپرسم چقدر فرصت داریم؟ 4 دقیقه. بعد
اشهد انکم الائمة الراشدون المهدیون. ببینید بعضی چیزها اعتبارش اعتباریه، ارزشش اعتباریه، مال خودش نیست، بهش دادن یه روزم ازش میگیره. مثل نوت، مثل اسکناس، یه جمعی دور هم میشینه میگن از این به بعد این اسکناس این مقدار ارزش داره.
بله.
یه روزی هم همین جمع دور هم میشینن میگن از این تاریخ به بعد دیگه این اسکناس هیچ ارزشی نداره. این ارزش اعتباری. ولی بعضی چیزا نه، ارزشش ذاتیه، مثل این آبه، کسی بهش نداده، کسی هم نمیتونه ازش بگیره. تمام اهل عالم بگن آقا این آب از تاریخ فلان ارزش نداره، ذره از ارزش
دست اونا نیست،
کاسته نمیشه. بله. مثلا رأی بردار نیست. امامت مثل آب، ارزشش ذاتیه، اعتباری نیست، رأی بردار نیست. لذا پیامبر دست امیرالمومنین رو میگیره، میگه از این به بعد این مرد اعتباری نیست. اینم میگه اعلان از ناحیه خداست، یعنی خداوند است که در این ذات این ارزش رو قرار داده. این که چند نفر بشینن رأی بدن که این خلیفه باشه اون خلیفه باشه، مثلا اعتباری نیست. ارزش امامت ذاتیه به خاطر ویژگی هایی که داره. حالا اون ویژگی ها رو در زیارت جامعه بیان میکنه، میگه اینا کسانی هستن که ار راشدون، راشدون جمع راشد، راشد از ریشه رشده، رشد یعنی کسی که به هدف رسیده، یهدی الی رشد، قرآن انسان ها رو به هدف میرسانه. میگه اینا انسان هایی هستن به هدف رسیده، ار راشدون، رشد یعنی به هدف رسیدن، نقطه مقابل غوایت یعنی هدف رو گم کردن. خب کسی هم که کسی میتونه به هدف برسه که راه رو بلد باشه، هدایت شده باشه،
راه رفته باشه.
بله. به هدایت نقطه مقابل ضلالته، یعنی گمراهی، راه رو گم کردن. ازا میگه المهدیون، اینا هدایت یافته هستن، یعنی اینا کسانی هستن هم راه رو بلدن هم به هدف رسیدن. یعنی فقط اینا اصلا میتونن تو رو به هدف برسونن، اینا رسیدن. ببین شما یه عالمه میوه کال داری، اگه میخوای اینا برسه چند تا میوه رسیده بگذار قاطی اینا، اونا هم رسیده میشن. میگه شما ها مثل میوه های کال میمونید، نارسید، ناپخته اید. اگر میخواید پخته بشید، یک طعمی پیدا بکنید، مزه پیدا بکنید، باید در کنار اینها باشید. راشد اینها هستن، رسیده اینها هستن، رشد یافته اینها هستن، و فقط اینها هستن که میتونن راه رو به شما نشون بدن. چون المهدیون اینا راه یافته هستن، همون تعبیری که قرآن در باب پیامبر داره، ما ضل صاحبکم و ما غوا. حالا قرآن از اون بری میگه، میگه این پیامبر دچار ضلالت نشده، یعنی به هدایت رسیده.
بله.
و ما غوا، گرفتار غوایت نشده، یعنی به رشد رسیده. یعنی راشده، یعنی مهدی. در زیارت جامع در وصف اهل بیت هم همین رو داریم، اینا انسان هایی هستن که الراشدون المهدی.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجهتون. حاجه رنجبر دعا بکنند و همه انشالله آمین بگیم.
همون دعای مولانا باشه، یاد ده ما را سخنهای دقیق که تو را رحم آورد آن ای رفیق.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. فردا انشالله با حضور حاجه فرحزاد عزیز خدمتتون خواهیم رسید. زیارت کربلای معلا در ایام اربعین انشالله نصیبتون. همینجا سلام میگیم با آقامون حضرت سید الشهدا علیه السلام و تا فردا همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما.